أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه اول فقه در ماه مبارک رمضان 1444 قمری و اول سال 1402 شمسی. در این ماه مبارک بحث اختصاص پیدا کرده در خصوص نجاست کافر و اگر فرصتی شد نجاست خمر. موضوعی است که هرچند به عنوان اینکه در بحث طهارت از این موضوع بحث میشه و بحث طهارت و اصولا کتاب طهارت خیلی مورد بحث فقها قرار گرفته، با رویکردهای مختلف از جهات مختلف تکرار و بحث‌های مفصلی در این باره رخ داده، منتها برای استنباط احکام و تمرین روش اجتهاد مباحث طهارت و صلات بسیار مفید کارساز هست. به موضوع بحث هم کار نداشته باشیم، از جهت ممارست شیوه استنباط نگاه بکنیم، خصوص این مسئله به جهت اینکه از ادله مختلفی برخوردار است و برای اثبات حکمی که مورد ادعای فقهاست به ادله قرآنی، روایی و اجماع تمسک شده، لذا زمینه‌های مختلف بحثی در این مورد در این موضوع وجود داره که خیلی کمک میکنه به یک طلبه، به ویژه طلبه مبتدی در مباحث استنباط، یا سال اول یا سالهای اول. این بحثا خیلی به او کمک میکنه، هم چون خیلی ها بحث کردن با روی کردهای مختلف ورود و خروج فقها در این مسئله و کیفیت استنباط مشخص میشه، بیشتر طلاب محترم آشنا میشند با شیوه فقها و روی کردهاشون، و هم ما خودمون به خود موضوع بیشتر آشنا میشیم، یعنی هم کمک میکنه به اصل شیوه استنباط، دیگران چه کردند، چگونه وارد شدند و ما کدام راه رو صحیح‌تر، مناسب‌تر می‌یابیم و برای خودمون شیوه‌ای انتخاب می‌کنیم و راه حلی برمی‌گزینیم از میان این راه حل‌های عموماً موجود و مطرح شده، و هم به لحاظ محتوا هم بالاخره محتوایی است که مورد بحث، مورد کاربرد، و هنوز بحث زنده است. شاید زمانی این بحث روشن بود برای خیلی از فقها به خاطر اجماعاتی که مطرح بود و وضوحی که در مسئله بود، اما امروز مورد بحث جدی قرار گرفته، مسئله نجاست کافر، هم به لحاظ اصل حکم دوباره مورد بازبینی مناسب است قرار بگیرد، و هم به لحاظ قلمرو و موضوع این حکم مهمه که ببینیم این حکم اگر به نجاست رسیدیم و نجاست اثبات شد، شامل چه کسانی می شود؟ پس از دو جهت مسئله مهمه، به لحاظ محتوایی، هم به لحاظ اصل اثبات حکم، ادعا، ادله این ادعا، و هم به لحاظ موضوع و قلمرو آن. خب آیه قرآن دارد و بحث قرآنی خوبی در اینجا مطرح می شود. روایات فراوان به ظاهر بعضن متعارض در این زمینه وجود دارد که حل اونها خیلی خوبه، کمک میکنه حتی مسائل و محتواهای جانبی و قابل استفاده ای دارد. مسئله اجماعی که در اینجا هست و مورد توجه برخی از فقها قرار گرفته، اون هم انشاءالله توفیق داشته باشیم، این مقداری برای اون وقت میگذاریم، چون برای جاهای دیگر ما هم و مباحث دیگر ما هم مفید میتواند باشد. لذا از این جهت بحث به ظاهر تکراری اما مفید برای استنباط، مسئله نجاست کافر. منابع این بحث هم فراوان هست، منابع فقهی متعارف و متداول که سر جای خود مرحوم نجفی در جواهر با عنایت و اشرافی که بر آراء قدما دارد هم اقوال اونها را مطرح می کند، حتی اقوال شاذ و نادر، هم ادله‌ای که اقامه شده است یا یمکن ان یستدل بها آنها را نوعا متحرز می شود به طور کلی. اینجا هم از اون موارد، گرچه اینجا به خاطر وضوح مسئله مقداری سریع تر رد شده، و منابع متأخر هم که مفصل به این قضیه پرداختند، از مرحوم آقای حکیم، مرحوم امام رحمت الله علیهما، مرحوم آقای خویی. امام لازم به تذکر است که محدود مباحث فقهی رو مکتوب دارند و اتفاقا یکی از اون مواردی که بحث دارن و به قلم خودشون هم هست مسئله نجاسات هست، که یکیش همین کافر است که متعرض شده مفصل به اون، هم موضوعاً و هم حکماً. و باز اقبال دیگری که این مسئله دارد این است که مرحوم شهید صدر هم به این مسئله پرداخته، چون ایشون هم به خصوص فلفقه که دارند جلد 3 این کتاب، طبق البته نسخه‌ای جلد 3 میشه، به این بحث پرداختند و مفصل هم به این بحث پرداختند. لذا از مجموع اینها ما استفاده میکنیم، خصوص این کتاب ها و کتاب های دیگری که در این رابطه مطلبی ممکنه داشته باشند و یا ارجاعاتی در این زمینه وجود داشته باشه، از اونها استفاده می کنیم. انشالله بحث رو به گونه پیش ببریم که اتلاف وقت دوستان نباشد و قابل استفاده باشد. ادعا این است که یکی از اقسام نجاسات عبارت است از کافر. هم مرحوم سید یزدی در عروه تحت عنوان نجاست هشتم، الثامن، الکافر و به اقسامه، این رو مطرح کردند. حتی المرتد به قسمه ای که بحث مرتد رو هم خواهیم کرد انشاءالله، و الیهود و النصارى و المجوس به صراحت فرمودند به این که یکی از نجس ها، نجس العین ها به اصطلاح کافر است، به اطلاق اون هم عمل کردند. مرتد را هم که مسلمان بود به قسمه ملی و فطری این را هم نجس دانستند. اهل کتاب را هم که محل بحث ماست انشاءالله خواهیم رسید، اون را هم حکم به نجاست کردند. شبیه همین تعبیر رو مرحوم امام در تحریر الوسیله دارند با همین مضمون. بنابراین ادعا روشن است که کافر نجس است. خب در مقابل هم به خصوص امروزه زمزمه هایی شنیده می شود که نه، بر اساس طهارت ذاتی انسان و اون نظریه که انسان بما انه انسان نمیتواند نجس باشد، طبیعتاً باید ادله فقهایی که کافر را نجس میدانند و بلکه جزو ضروریات میدانند، برخی از فقها از جمله صاحب جواهر، از جمله حاج رضای همدانی در مصباح الفقیه که گفتن مسئله خیلی واضح است، این ادله بزرگواران رو باید قاعدتاً رد کنند کسانی که این اعتقاد رو ندارند، یا اگر اصل مسئله رو فی الجمله پذیرفتند که خیلی این مسئله قابل تأمل و قابل توجه و هم همین مسئله رو دنبال میکنیم انشاءالله که اصل نجاست اجمالی رو ممکنه بپذیریم، اما در قلم رو و اون تأمل داشته باشیم یا ادعی تأمل دارند، به نحوی که مثلا اهل کتاب رو مشمول کافر ندانند. طبیعتا انتخاب هر یک از این اقوال به طور معمول و به طور متعارف و به طور مرسوم باید مستند به ادله شرعی باشد که فقیه به اعتماد اونها بتواند فتوا بدهد و حکم الله رو به عنوان فتوای خودش در رساله های خودش و در ابلاغ های خودش بیان کنه. خب فعلا ادعا این است که کافر یکی از اقسام نجس العین است. در کنار بول و قائت و منی و دم و میته و کلب و خنزیر و موارد دیگر، این ادعا. اما استدلال هایی که برای این ادعا می شود چیست؟ به ترتیب و تبرکن و تیمونن در این ماه مبارک رمضان به خصوص از آیه شریفه ای که در این رابطه وجود دارد شروع می کنیم. آیه 28 سوره توبه: یا ایها الذین آمنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. شأن نزول رو عموم مفسرین اشاره کردند. بعد از جریان فتح مکه، اعلام تبری از مشرکین، در اون داستانی که پیغمبر اکرم بخشنامه ای رو توسط خلیفه اول، که البته بعد خلیفه اول شد، ابو بکر فرستاد و بعد نیمه راه به هر دلیلی که جای بحثش الان نیست، حضرت امیر سلام الله علیه رو فرستادن، این پیام رو از اون گرفت و خودش برد، خود حضرت بردند و ابلاغ کردند و براءت از کفار رو اعلام کردند و از اون به بعد اعلام شد که مشرکین نباید وارد مسجد الحرام بشوند، چون اونها هم وارد می شدند، گاهی سرپرستی کاروانهایی رو داشتند، چون بت‌های اونها آنجا مستقر بود، می آمدند آنها رو عبادت می کردند به عنوان شریک خداوند و وسائط آنها با خداوند. اون بت‌ها که از بین برده شد و قرار شد که دیگه اجازه ورود آنها را به مسجد الحرام ندهند. کاری به داستان این قضیه نداریم و اتفاقاتی که زمین ساز شد یا بعد از اون اتفاق افتاد شاهد ما این بخش و این فراز از آیه شریفه است، انما المشرکون نجس. البته در برخی از قرائت ها نجس هم خونده شده، ولی مشهور نجس هستش. تقریب به استدلال به این آیه هم روشنه. گفتن نجس وصف، نجس عرض کنم به حضور شما که مصدره، یا برخی گفتند اسم مصدر است، مشهور این که مصدره و از لحاظ ادبی و از نظر محتوایی به معنای همون مصطلح شرعی است، نجاست شرعی که بین مسلمین رایج بوده معناش و مرتکز اذهان متشرع است، همونی که یجب الاجتناب عنه، همونی که با دست خیس نباید به اونها دست زد، یا اگه اونها خیس بودن باید از اونها پرهیز کرد، و همونی که اگر با دست خیس به اونها اصابت کرد، برخورد کرد، نباید نماز خون با اون، طواف نباید کرد، و همچنین در خوردن و آشامیدن هم باید از نیم خورده اونها و سؤر اونها هم پرهیز کرد. به این معنای متعارف و مصطلح استدلال این گونه تمام میشه. پس مشرک نجس است، نجس است. نکته این که به این معناست بعداً بیشتر توضیح میدیم در نقدهایی که مطرح میشه و پاسخهایی که داده میشه. به این معنا و به این اصطلاح معنا میشه، نکته مؤثر این است که این آیه در سوره توبه است که معروف است که سوره توبه آخرین سوره است. اگر آخرین نباشد به هر حال جزو سوره های آخر است و قاعدتاً در اون داستانی که حضرت امیر رفتن توی سال نهم از هجرت تحقق پیدا کرده و تا اون وقت مسئله نجاست اعلام شده بوده. طبیعتاً وقتی که قرآن میگه انما المشرکون نجس، اعتماد دارد متکلم که مخاطبین از این تعبیر همون نجس متعارفی که باید از اون اجتناب کرد فهمیده میفهمند و قرآن هم به این اشاره دارد. این اصل استدلال به این آیه شریفه بر نجاست کفار. چند اشکال مشخص به این آیه شریفه شده و تلاش هایی شده است برای توضیح این اشکال ها و پاسخ به این اشکال ها و باز جواب به این پاسخ ها به همین ترتیب بین فقها. معرکه آراست به یک معنا. اشکال اول این است که نجس مصدره به خلاف نجس. نجس وصف، نجس مصدره و حمل وصف بر عین طبیعیه. زیدون قائمون الکافرون نجسون، اما حمل مصدر بر عین غیر طبیعی است و ناپذیرفتنی، مگر اینکه تقدیری در نظر گرفته بشه، کلمه زو در تقدیر گرفته بشه، ای زو نجس، زو نجاسه، زو نجس در واقع. خب اگر این کارو بکنیم چه اتفاقی میفته؟ مشکلی پیش میاد. مشکل این است که با ادنا ملابستی این نجاست تحقق پیدا بکند، توجیه می شود و دلالت بر نجس العین بودن کافر نمی کند. ببینید، یک بار دیگه تأکید کنم، ادعا این است که کافر نجس العین است، نجاستش ذاتی است، به جهت کفر اوست، نه عرضی از جهت اینکه دستشویی میره خودشو تطهیر نمی کنه، یا نه از این جهت که خمر میخوره، خنزیر میخوره، دستش آلوده است و اون رو تطهیر نمی کنه. از این جهت نه، ادعای ما این نیست. از این جهت که فرقی نمی کنه بین کافر و غیر کافر، مسلمان هم اگر دستش به خمر و خنزیر بخوره باید تطهیر کنه و اگه تطهیر نکرد می شود نجس. خب این ادعا. اما اگر ما به جهت اینکه نجس مصدر است صغرا و حمل مصدر بر عین نمی شود کبرا، در نتیجه مجبوریم برای توجیه این آیه شریفه یک زو، کلمه زو در تقدیر بگیریم، در اون صورت المشرکون زو نجس، دارای نجاستند. خب معنا اگر این گونه شد دیگه ضرورت ندارد که الزاماً نجس العین باشند. کوچکترین توجیهی برای نجس بودن اونها پیدا بشود، ولو نجاست عرضی و بالواسطه، همین کافی است تا اینکه ما آنها رو نجس بدانیم. عین نجس بودن اونها ثابت نمی شود. المشرک ذو نجاسه دارای نجاست است، دارای نجاست است ولو از جهت اینکه از نجاسات اجتناب نمی کنه، ولو اینکه به خاطر اینکه تطهیر انجام نمیده، همین باشه توجیه میشه و استدلال به آیه دیگه تمام نمیشه. توجه کردی چی شد؟ پس ما باید تلاش کنیم به یک نحو از زو فرار کنیم، چون اگر بخواهیم زو رو در تقدیر بگیریم، اون وقت اون مدعای ما که نجس العین بودن کافر است اثبات نمی شود. این اشکال اول به این آیه شریفه با اون مقدمات صغرا و کبرا. عرض کنم به حضور شما که ولی این اشکال پاسخ داده شده. توجه کنید، پاسخهایی به این اشکال داده شده. پاسخ اول این که برخی از لغویین گفتند که نجس مثل نجس وصفه نه مصدر. قاموس اللغه اینو گفته، عموم لغویین البته نگفتند، ولی همین اندک که عموماً هم به قاموس، به قاموس المحیط، اشتباه کردم، گفتم قاموس اللغه، قاموس المحیط، به اون استناد کردند. ایشون اینجوری داره: ان نجس بالفتح و بالکسر ضد الطاهر. ان نجس، ان نجس، هر دو، بالفتح و بالکسر، ضد الطاهر. طاهر وصفه، اون دو هم مثل همان، چه مفتوح بخوانیم چه مکسور، جیم را البته، عین الفعل را. ضد و طاهر است، مثل همان، هر دو هم ضد طاهر، یعنی نجس هم وصف است. و وقتی که به این معنا شد، طبیعی است که اون اشکال برطرف میشه. شما گفتید به این که چون نجس مصدر است، نیاز به حمل، نیاز به تقدیر زو داریم. تقدیر زو که شد، دیگر به معنای نجس العین بودن نیست. خب با این جواب میگیم که اصلا مصدره، مصدر نیست که، وصفه. چطور اگه میگفتی الکافر و نجسون درست بود، تقدیرم نمیخواست؟ الکافر نجس هم همینطور، وصفه و تقدیر نمیخواد. ولذا مشکل حل میشه. این یک اشکال. این اشکال آیا درسته درست نیست؟ این اشکال ظاهراً درست نباشه. چرا؟ یعنی در واقع این پاسخه به این اشکال. پس چی شد؟ یک اشکال شد که نجس مصدره و غیر قابل حمل. یک پاسخ داده شد که نجس مصدر نیست، نجس خودش وصفه. این پاسخ به نظر ما تمام نیست. اولا نوع لغویین این رو نگفتند، عموم لغویین نجس رو مصدر دونستند و گفتن یک لغوی کافی نیست. این اولا. و ثانیاً اگر قرار باشه نجس مصدر نباشد و وصف باشد، وصف باید با موصوف خودش در افراد و جمع مطابقت بکنه. اینجا مشرکون جمعه، باید انجاس مثلا گفته میشد، نه نجس که مفرده. بر اساس قواعد ادبی که خوندیم، همه یادمونم هست، وصف و موصوف در از ده چیز در چهار چیز باید مطابقت کنن، یکیش همینه. و اینجا مطابقت نیست. بله اگه مصدر بود مشکل حل، چون مصدر
قابل حمله. ولذا لغویین تصریح کردن المرأتو نجس، النساء نجس، نجس تصحیح میکنم، المرأتو نجس، النساء نجس، نه در تذکیر و تأنیس، نه در افراد و جمع، لازم نیست ما تغییر بدیم چون مصدره و مصدر ظرفیتش بالاست، با همه شکل‌های مختلف کنار میاد. لذا ما نمیتوانیم به خاطر این مشکل ادبی معتقد بشیم به این که این وصف است. هرچند تلاش شده توجیهی برای این ارائه بشه که در واقع مثلا یک تقدیری گرفتند، النوع المشرکون نجس، مثلا فرض جنس المشرکون نجس، چیزی از این قبیل، ولی انصافش این است که خلاف ظاهره. بنابراین به نظر میرسه که این اشکال تا اینجا وارد که نجس مصدره و این پاسخ کافی نبود، ولذا از این جهت اشکال همچنان به جای خود باقی است. پاسخهای دیگه داده شده، انشالله برای جلسه بعد توفیقی بود خدمت شما خواهیم بود. السلام علیکم و رحمت الله.